بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، ششم اسفند ماه 1399، بند چهارم از دعای 42.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وجود مبارك ولي بزرگوار خدا امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد میکنیم. اللهم صل على محمد. فردا که سال روز ولادت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هست، این روز رو هم با یک صلوات با توجه به ولی بزرگوار خدا تبریک بگیم. اللهم صل على محمد. حقیر باز هم یادآوری میکنم اون توصیه رو که قبلا محضر مبارکتون عرض کردم و اینکه بعد نامناسبتی که از امیرالمومنین علیه السلام یاد میشه از خدای متعال کمک بگیریم این زیارت قدیریه امام هاتی رو بخونیم. بلا شده روزی یه صفحه، مقدار مفصل زیارت نامش، ولی مبانیش بسیار مهمه برای ارتقای معرفت ما نسبت به امیرالمومنین علیه السلام و اینکه ایشان چگونه بود، مرامش چی بود، چطور بود که اون اتفاقات براش افتاد، نحوه مواجهه او با اون اتفاقات به چه صورت بود. این زیارت قدیری واقعا زیارت جامعه. من غفلت کردم بگه ند اون وقتی آوردم براتون نفری یه دونه، درسته؟ نهی بردم؟ من داشتم اتفاق خونه به تعداد شما. آره تو مفاتی هست، ولی این یه کوچولو چاپ شده، از دوستان زحمت چیزش کشیده، آقای شاهرودی ترجمه کرده، تحقیق کرده، مختصری هم در مورد القدیر علامه جمع‌آوری کرده، آدم متتبعی. حالا انشالله این رو یادم باشه، خدا کمکم بکنه، حالا برادرمون هم انشالله یا آقای زهری یا اسلام یادآوری کنن شب قبل که من بیام، انشالله براتون بیارم که این جیبیه دیگه، تو جیب داشته باشید، یه صفحه هم بخونید خیلی خوبه. ما اگر قرار خودمون رو به امیرالمومنین علیه السلام نزدیک کنیم، مبانی بسیار مهمی رو اونجا امام هادی بیان کرد. بعد من قبلا مکرر عرض کردم که دو تا از نواب اربعه امام زمان علیه السلام در سلسله اسناد این زیارت هن. یعنی بسیار زیارت نام مهمیه، بیش از حد تصورتون. و اصلا اگر این امام حسن عسکری رو نمی‌کرد، ما اصلا هیچ وقت نمی‌فهمیدیم این قضیه رو که یک روزی روز عید قدیر امام هادی امیرالمومنین رو کنار قبر مطهرش با این عبارات زیارت کرد. یعنی امام حسن عسکری وقتی این رو داره فرمایش میکنه، تعمد داره که این حرفو برسه به ما. اینو حتما انشالله من الان جلسه صحیفه است، بگن میزدم دشت کربلا به شما میگفتم که این زیارتنامه چقدر مهمه. حالا انشالله یه وقتی اگر جداگانه در مورد این زیارتنامه جلسه تشکیل بشه، این حقیر مکرر به این زیارتنامه مراجعه کردم، نقاط برجستش رو برای خودم جدا کردم. البته همش برجست از خود وکیلی. حالا گاهی قدی چیزایی متناسب با جریان روزی که ما داریم بیشتر مورد توجه قرار میگیره. بعد شما با بخش قابل توجهی از این زیارتنامه به راحتی متوجه میشید نحوه جبهه‌گیری افراد، چه به لحاظ فردی چه به لحاظ سیاسی، مخصوصا در دوره الان، در شرایط خاص الان، آیا باید به چه صورت باشه و آیا هست و اگر نیست مطالبه گری به چه صورت باشه. اینا هر توی زیارتنامه متین امام بحث میکنه. خیلی زیارتنامه مهمیه. من اینو خواستم یادآوری کنم به مناسبت ولادت امیرالمومنین علیه السلام که تمام ذهنمون اسم روز مرد نباشه. بیایم روی زیارتنامه توقف کنیم. ما رو گاهی اوقات از یه سری به یه سری چیزا مشغول و از یک سری چیزای دیگه غافل میکنن. اینو دریابید. روز مرد و زن و دختر و پسر و جنر میگذره. اما اینکه چطور ما به اون بانوی بزرگوار در روز زن نزدیک بشیم، چطور به وجود مبارک با عظمت امیرالمومنین علیه السلام شناخت پیدا بکنیم، به زیر سایه این شناخت طبیعتاً آدم یه حرکتی اتفاق میفته دیگه. آدم وقتی عظمتی رو درک کنه تبعیت میکنه به یاری خدای متعال. این رو انشالله دریابیم و از این نکته غافل نشیم. اگر اجتماعی داریم، حالا چه با رعایت پروتکل‌ها و هرچی، به این زیارتنامه توجه بدیم. خیلی چیز مهمیه. انشالله خدا ما رو از امیرالمومنین علیه السلام قرار بده و در دنیا و آخرت با اون وجود مبارک مشهور کنه. یک صلوات دیگه به ایشون هدیه کنید، من صحیفه بخونم. اللهم صل علی محمد. جانم درست، حالا من بی تقصیرم راست رو بخواهید، حالا چرا ایشون با سند معتبر آورد؟ روی سندش مولا درز سندش نمیره، تمام سندش طلاییه، بله تمامش خوبه. بعد شما هیچ زیارت نامه ای مولا درزش نمیره ها، اگه کسی تونست یه درزی وارد کنه. معذر شریف شما که عرض کنم، بعد شما هیچ زیارتنامه‌ای رو نمی‌بینید به اندازه این زیارتنامه که از آیات استفاده شده باشه. خیلی یادم احساس می‌کنه داره جزخوانی می‌کنه. این شد که این آیه نازل شد، یا امیرالمومنین تو بودی و عمود بود سید الشهدا بود و برادر کفر، انزل الله فیک این آیه را، بیان فضائل امیر الرسول. آدم احساس میکنه لحظه به لحظه این زیارتنامه رو که میخونه در حال عبادت خاص خدای متعاله. ذکر و علیین عبادت دیگه، اونم با بیان نورانی امام هادی علیه السلام، اونم با استناد به آیات قرآن کریم. او بر بچه جمل وقتی اون کار کردن تو چیکار کردی؟ بر بچه های ناکسین وقتی اون کار چیکار کردی؟ تو چجوری در مقابل اونها ایستادی؟ یا امیر المومنین تو اون کسی بودی که سر تسلیم فرود نیاوردی، گفتی اگر همه تون منو تنها بذارید تمام اصلا یه بساطی داره این زیارتنامه. میگم یه روزی ما باید جداگونه در این مورد صحبت بکنیم مفصل. من خواستم تنبهی داده باشم که قبل مرز کردم، یادآوری کرده باشم که این زیارتنامه مهمه، حتما حتما مراجعه کنید. یه مقدار متوله، طوری نیست، شما مختصرش کنید، چند خط چند خط بخونید، به خودتون قرار بذارید، این مهمه. خب در مورد صحیفه سجادیه که در دعای 42 صحبت میکردیم، به بند 4 رسیدیم، چنانچه خاطر مبارکتون باشه که دعای ختم قرآن به لسان مبارک امام سجاد علیه الصلاه و السلام است. اللهم فاذ افدتنا المعونه على تلاوته، خدایا حالا که تو ما رو کمکمون کردی بر تلاوت قرآن کریم، حالا افدتنا یعنی اعطیتنا، تو به ما عطا کردی، تو ما رو موفقمون کردی که قرآن رو تلاوت کنیم. تلاوت هم یعنی اون تبعیتی که بین اون شخصی که تو شما دارید ازش تبعیت میکنید فاصله ای نباشه، چیزی بینش حائل نباشه. معنی کلمه تلا اینه، کما که راغب در مفردات میگه، یعنی جوری تبعیت، تلاوت یعنی تبعیت، اما تبعیت به گونه ای که چیزی بینش حائل نباشه. یعنی چجوری میشه که انسان یه چیزی رو تلاوت کنه بین او و اون چیز حائل نباشه؟ یعنی در مقام علم و عمل تتابع دارن از هم دیگه، یعنی به گونه این رو میخونه که عمل به همراهشه، عملش تابع میشود آنچه که خوانده است. لذا تلاوت اخص از قرائته، تلاوت اخص از، یعنی چی؟ یعنی هر قرائتی تلاوت هست، هر تلاوتی قرائت هست، ولی هر قرائتی تلاوت نیست. یعنی این تلاوت اون خوندن با تفکر به گونه‌ای که عرض کردم عمل به پیش میاد، اینو میگن تلاوت. یعنی امام علیه السلام ای چه بسا با استخدام این لفظ که قرآن کریم هم فرمود الذین آتینه یتلونه حق تلاوته، یعنی بعضی از اهل کتاب که میخونن حق تلاوت رو به جا میارن، یعنی این، یعنی از دستوراتش تبعیت میکنن در مقام عمل. حالا امام علیه السلام میفرماد حالا که تو ما رو کمکمون کردی بر تلاوت قرآن کریم، یعنی داره توجه میده که ما داریم ختم قرآن کردیم و الان داریم دعای ختم قرآن رو میخونیم، دغدغمون چیه؟ دغدغمون تبعیت از اون علم در مقام عمل، یعنی عملا از اون علم تبعیت بکنیم. ما با این نگاه قرآن میخونیم، وگرنه العیاذ بالله، العیاذ بالله، بلا نسبت شما رب تال القرآن و القرآن و یلعنه، چه بسیار قرآن خونهایی که قرآن لعنتشون میکنه. چرا؟ چون عمل در پی اون علم نیست. لذا الله در بند بعدی که بحث حمله قرآن پیش میاد اونجا من نکته عرض میکنم که امام علیه السلام بحث حامل قرآن رو توجه میدی که حالا خود وجود مبارکش مثل مصداقت هم میشه، اونجا رو میترس میکنم جانم. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُ، در قرآن کریم همه جا تلاوت به معنای قرائت نیست، تلاوت به معنای تبعیت نیست، اون ریشه اصلیشه. خود راغب در مفردات آیات متعددی رو میاره، میگه اینجا تلاوت فقط به معنای قرائت، اینا میخوندن، از جمله همین که الان هستالی فرمودید. بعد آیاتی رو میاره که اینجا تلاوت به معنای این مطلبی که عرض شد، دقت فرمودید؟ بنابراین تلاوت به صورت کلی که به معنای تبعیت از این قضیه نیست. حالا اونم شما میتونید مثلا اینجوری با توجه به ریشه اینطوری میتونید بفهمید آقا اینو بخون و از یه خوندی مطلع شدی بر اساس همین عمل بکن. قصص انبیا رو وقتی خدای متعال بیان میکنه دنبال الگو برداری دیگه، مثلا وتبع ملت ابراهیم حنیفا، مثلا خب ما قبلا آیات از ابراهیم رو تلاوت کردیم، حالا وتبع هم داریم، مثلا ممکنه اینجوری تعبیر بکنیم. ولی خود راغب در مفردات میاد آیات متعدد رو برمیشموره که اینجا تلاوت معنی قرائت صرفه و نه اون چیزی که خودش میاد با توجه به ریشه بیان میکنه، انگار مثلا نتونسته باش خیلی تا کنه که اینم با اون ریشه تطبیق بده. خب بعد میفهمد و سهلت جواسی السنتنا به حسن عبارته. من خیلی رو این جمله فکر کردم، یعنی خیلی ور رفتم با این عبارت. اون چه که به ذهنم نزدیک میرسه رو خدمتتون عرض میکنم. جواسی، خب به لحاظ لغت جمع جاسیه، یعنی خشک، سفت. سهل تا خب آسون کردی. جواسی السنتنا، حالا اینجا اضافه صفت به موصوفه دیگه، یعنی السنه جاسیه، یعنی زبانی که سفت و سخته. خب اینجا فعلا دارم لغاتو عرض میکنم، به حسن عبارته، به اینکه عباراتش حسن است، عبارات قرآن کریم. حالا عباراتش حسن است به لحاظ تمام مبانی ادبی که مثلا در متول خونده میشد و در مختصر و در معانی بیان و سایر مسائل. زبون وقتی تحرک نداشته باشه، فرض کنید شما یک ماه لام تا کام حرف نزدی، گوش کنید داشتم تأکید میکنم این جمله رو ممکنه یکی یه جور دیگه بفهمه، من خیلی با این ور رفتم فکر کردم روش. اون چی که به ذهن من نزدیک میرسه اینی که دارم توضیح میدم، البته خدا عالمه به اون چی که ولی بزرگوارش قصد کرده، حقیقی بر اساس دو تا چارتای خودم که بهش رسیدم دارم عرض میکنم. زبون وقتی یک مدت طولانی سکوت داشته باشه، کما اینکه جاهزم گفته، اسد علی خانم نقل میکنه ازش، در محکمم نقل میکنه و و و زبون، البته این تیکشو دارم میگم ها، حالا اون فهم اصلیش اون چی به ذهنم نزدیک میرسه اونو عرض میکنم. زبون وقتی زیاد ازش آدم اصلا زیاد که چی، شما فرضون یک ماه لام تا کام صحبت نکنی، قبول دارید بعد از یک ماه یه مقدار سخت صحبت کردن؟ عادتا این جوریه دیگه، قبول دارید؟ ممکنه شما تا قبل از این بلبل زبان بلبل مثلا از زبونتون چیز میریخت پشت بدونه که یه توپق بزنید مثلا، اما الان به شما بگن آقا 10 دقیقه پشت سرم یک کله صحبت کن، بعد از یه ما سکوت ممکنه کم بیاری. عادتا این جوریه. حالا در این حالی که زبان اگر حرف بزنه یه سری چیزا براش آسون میشه. مثلا الان چرا بعضی مثلا میش میگن آقا روزی 10 مرتبه این ذکر رو بگو، عادت الله کل لا اله الا الله ادنا الله یوش رو تموش، ولی بعضی زورشون میاد بگن. اون فکر کردید تا الله چرا؟ چون عادت نکرده به اون زبان نرم. جواسی گفتم جمع جاسیه، معنای سفت بودن. این زبان نرم نشده برای به کارگیری یک سری الفاظ، انقدر که تو فلان چیز سکوتش زیاد بوده. امام میفرماد حالا که تو ما رو کمک کردی به ختم قرآن، به تلاوت قرآن کریم با همون توضیحی دادیم، و آسان کردی سفتی زبان ما را، چی به حسن عبارته با عبارات قرآن کریم، این چی؟ یعنی ما اگر زبانمون گویا شد تونستیم یه سری حرف ها رو بزنیم، ما به وسیله قرآن تو زبانمون نرم شده. عده‌ای با لغویات زبانشون رو نرم میکنن، آثارش هم برش مترتب است. ما با حسن عبارات قرآن، با عبارات حسن آیات قرآن زبانمان نرم شده. این نرمی و این سختی رو کی آسون کرد؟ تو. یعنی باز بازگشتش به همون معونه است که خدا معاونت کرده، خدا کمک کرده. پس این مهمه که زبون آدم به چی بچرخه و با چی نرم بشه. بذارید یه مثال دیگه بزنم. الان شما خدمت شریفتون که این در صدا میده، ها، لولاش مثلا زنگ زده، مثلا برید مثلا یه مقدار آب روی لای لولاهاش بریزید، یک مقدار اثر داره، قبول دارید؟ بالاخره از اون خشکی به اندازه که آب روش ریختید یه نموره اثر داره، قبول دارید؟ حالا اینو آب نریزید، بهترین روغن مثلا نرم کننده لولا بریزید، ها؟ کدوم اثرش بیشتره؟ عده‌ای با آب این زبونه رو نرم میکنن، عده‌ای با حسن عبارات قرآن کریم اون سختی های زبان رو نرم میکنن. متوجه عرض بنده هستید؟ حقیر اینطوری متوجه میشم از این عبارت. امام میخواد بگه حالا که تو ما رو بر تلاوت قرآن کریم کمک کردی و این سختی زبان ما رو با عبارات حسن آیات قرآن کریم آسان کردی، حالا بیا فلانم بکن مثلا که حالا در ادامه میخونی. آره دیگه. نه اصلا خودت هر کلامی که شما به کار میبری این در نرمی زبان اثر داره، کما که گفتن دا، من خودم چیزی نمیگم، کما گفته شده نرمی زبان به اینه. خب اما صحبت سن یکی زبانش چجوری نرم میکنه. ما با عبارات حسن قرآن کریم زبان ما نرم شد، از اون جاسیه بودنش به چی شد؟ تسهیل شد. این صحبت سر اینه. انما یسرنا در مقام فهم دیگه، یسرنا بلسانه کم، همین ممکنه حالا همین عبارت در موردش مثلا فهم بشه، اما اونجا در مقام فهمه. رود یسرنا بلسانه که حالا تعابیر مختلفی میشه در موردش کرد، که پیغمبر اکرم گاهی اوقات مثلا سعی داشت مثلا بخونه، هم جبرائیل تا میگفت میخوند، اون عبارات ممکنه به اونجاها معطوف بشه، ولی در صورت جاسیه زمان یعنی این، دقت فرمودید، و تسهیل این با عبارات قرآن کریم یعنی این. این خب خیلی مهمه که کسی چی جوری اون به قول بابا گفتنی اون لولا رو با چه چیزی روغنکاری میکنه. لولای زبان ما با حسن آیات حسن قرآن کریم نرم شد، اینو تو آسونش کردی، دستم درد نکنه. میگیم تو اگر قرار بود ما رو موفقی به سری امور نکنی که این مقدماتو به ما نمیدادی، حالا که خودت کمکمون کردی، حالا که خودت چرخش زبان ما رو اینجوری نرم کردی، حالا بیا این کارم در مورد ما بکن. گفت که تو که اینو دادی اینم بده. حالا اون اینم بده چیه میام صحبت میکنم. خب همینطوره. خب فجعلنا، خب حالا که این کارو کردی چیکار بکن؟ بیا و ما رو اینجوری قرار بده، ممن یرعاه حق رعایته، ما رو کسانی بده که قرار بده که حق قرآن رو رعایت میکنن، یعنی محافظت میکنن از حق، از اون آیات قرآن کریم در مقام عمل و حدودش رو حفظ میکنن. مراعات یعنی این. و جعلنا ممن یرعاه حق رعایته، هرچی این آیاتو، حالا حق رعایته چیزای مختلف میشه در موردش گفت، طریقه خوندن، آداب نسبت به قرآن کریم، عرض میکنم چگونه عمل کردن، وقتی به آیات فلان میرسیم چه حالی داشتند، یعنی نسبت به اون چه که خوندین اجمالا ما رو حساس قرار بده که حقوقش رو رعایت بکنیم. و جعلنا ممن یرعاه حق رعایته، حق رعایته هم یعنی اون چه که سزاوار رعایت است. یعنی امام نمیاد فجعلنا ممن یرعاه تمام، فما نه، حق رعایته، اون چه که سزاوار رعایت آیات است که ما باید مراعات بکنیم تا پاس بداریم، این که بالاخره زبان ما را نرم کردی، این که بالاخره به ما کمک کردی به تلاوتش، ما جزو اینا باشیم. اینی حدودی که قرآن کریم ترسیم کرده رو مراعات کنیم. رعایت حق یعنی این. یعنی باز ببینید امام نفع در دعای ختم قرآن داره میزنه، باز داره یادآوری میکنه ما نخوندیم برای اینکه خونده باشیم. اینو مکرر گفتم بازم دارم میگم، میخونیم ثوابو میده، این خیالم تخت، اما صحبت اینه که در کنار اینکه این ثوابو میده، ما دنبال چیز دیگه، ما که میگم یعنی ولی بزرگوار خدا دنبال چیز دیگه ای از این حرفا، اینکه ما حدودش رو رعایت بکنیم، اون چه که سزاواره، اون چیزی که سزاواره یعنی چی؟ یعنی همه ما موظفیم نهایت سعی و تلاشمون رو در این مسیر بکنیم. اگر حق رعایت در حد المپیک به جورایی واقعا کار خدایی هست کسی موفق بشه. ولی به هر حال این رو بعد خدا خواست و امام داره این کار میکنه. ما از خدا میخواییم. و یدین لک باعتقاد تسلیم لمحکم آیاته و یفزع الی الاقرار بمتشابهه و موضحات بیناته. خدا میدونه من چقدر روی این جمله متوقف شدم. باور کنید ساعتها اینی که دارم به شما میگم آیا شاید بعضی ها تعجب بکنم یا ساعت ها متوقف شدی خب این چی داره؟ آیا شاید نمیدید من یک کلمه بهش میرسم ممکنه 10 جا سر بزنم برای یک کلمه، حالا این فقط در مقام لغته. بعد گاهی اوقات به منابع متعدد گاهی اوقات رجوع میکنم، برای اینکه مثلا دیدی گاهی اوقات میگن قربون چشم بادومی، دیده میگه بادوم میخوام طرف، حالا ما یه قربون چشم بادومی ببینیم 10 تا بادوم میاد وسط، بعد مجموع اونها رو بعد کنار هم گذاشتم توش چی در میاد، حالا اونم اگر درست در بیاد خدا کمک بکنه. من اون چیزی که از نبرات متوجه شدم خدمت شما عرض میکنم و نمیگم اونی که میگم درسته، ولی اونی که به یاری خدای متعال متوجه شدم عرض میکنم. اینو از این جهت گفتم که قبلا گفتم صحیفه در این حالی که آیاتش میگم آیاتش مسائلش واضح و روشنه ولی دقیقه. و یکی از نکاتی رو که قبلا یادآوری کردم و اون انس با نهج البلاغه است که گفتم در فهم عبارات صحیفه کمک میکنه و برعکس، باز امروز انشالله بخش رو اینجا شما متوجه میشید. الان ما آیه دو نود آره ترجمه کنم اول. و یدین و لکه ما را از که فجعلنا، ما را کسانی قرار بده که چی؟ یدین و لکه، یدین و لکه یعنی تعبد لکه، یعنی کسانی که دینداری میکنن تو را، اطاعت میکنن تو را. چجوری دینداری میکنن تو را؟ به اعتقاد تسلیم، این که باور دارن تسلیم نسبت به آیات محکم را، لمحکم آیاته، و پناه میبرند به اقرار به متشابهی و موضحات بیناته. کسانی که پناه میبرند این اینجوری خدا رو دینداری میکنن، اعتقاد و باورشون تسلیم نسبت به آیات محکمه، و از اون طرف پناه میبرند. چجوری پناه میبرند؟ با اقرار پناه میبرند به متشابهی، به آیات متشابهش و موضحات بیناته و دلایل واضح و روشن قرآن کریم. آیا این چی؟ یک تا جمله عرض میکنم. قرآن کریم همونطور که میدونید، یعنی امام سجاد علیه السلام در این عبارت واقعا اون آیه 7 سوره مبارکه بفرمایید آل عمران رو دقیق توجه داده. توی اون آیه و راسخون فی العلم، اون واو عاطفه است یا واو استینافه، این محل بحثه. اون چه که از نهج البلاغه فهمیده میشه و از این عبارات استیناف میخوره، حالا توضیح میدم. هو الذی، دارم آیه چند میخونم؟ 7 سوره آل عمران. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. درسته؟ خدا اون کسی است که قرآن را بر تو نازل کرد، بر پیغمبر بزرگوارمون که صلی الله علیه و سلم نازل کرد. بعضی از این آیات محکمات هست. حالا این چه عرض کنم؟ اینا ام الکتاب هست، یعنی بازگشت آیات متشابه هم قاعدتا به این هاست. بعد میفهمد و آخر و متشابهات، و بعضی از این آیاتی که بر تو نازل کرد متشابهاته. حالا فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اون کسانی که در قلبشون انحراف وجود داره، فیتبعون ما تشابه، از اون آیات متشابه تبعیت میکنن، این اونا رو دنبالگیری میکنن. چرا؟ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، دنبال فتنه، دنبال تفاسیر متعدد از فلان آیه متشابه است. خب بعد میفرماد و ما یعلم تأویله الا الله، از تأویل آیات هیچ کی جز خدا آگاه نیست. و راسخون فی العلم، و اون کسانی که در علم استوارند راسخند، یقولون آمنا بهی کلون من اند ربنا، اینا میگن ما آقا به هر چی هست چه محکم چه متشابه ایمان آوردیم، کلون من اند ربنا. بعدش هم خدا میگه آقا تذکر لول الالباب، متذکر این حرفا نمیشه مگر کسی که صاحب لب باشه، یعنی با عقل صاف ورود بکنه، دو بیشیل پیره راست و سینی این حرفا. خب حالا گوش کنید، در مورد اینکه آیات محکم یعنی چی، آیات متشابه یعنی چی، حرف زیاد زده شده. اجمالاً آیات محکم آیاتی است، اجمالاً دارم عرض میکنم که حالا به بخشی از اون فهم دارم توجه میدم، وگرنه کلی باید صحبت بشه که مرحوم علامه در المیزان صحبت کرده، دیگران صحبت کردن. آیات محکم آیاتی که مبانیش واضح و روشنه. اسمعو، این چی؟ بشنوید. حالا با چی میخواید بشنوید؟ با گوش باید بشنوید دیگه، درسته؟ یه دفعه برمیگرده خدایی که به ما میگه اسمعو، آل لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش دارن ولی نمیشنون، میخوام بگم بشنوید پس یعنی با گوش. اما یه دفعه خدا برمیگرده میگه راستی، ان الله سمیع علیم، منم میشنوم. حالا ان الله سمیع علیم تو هم میشنوی یعنی چی؟ اون کسانی که تو دلشون زیغه میگن ها بس بگو خدا گوش داره و ما نمیدونستیم. خدا میگه ناکن و قالت الیهود ید الله مغلوله. یهودی ها میگن دست خدا هست است، ید الله آیش سوره مائده 64 به نظر باشه. بعد جالب خدا اینجوری جواب میده، میگه بل یداهم مبسوطتان. ما دو انسان ها دوتا دست داریم، به خودش هم دوتا میگه، میگه جفت دست خدا بازه. میگه ها پس ما دست داریم خدا هم دست داره، بگو. اون کسانی که در دلشون زیغ انحرافه از این آیات، یعنی میگن خب بنابراین خدا جسمه، چشم دارد بصیر است، گوش دارد سمیع است، چون ما اینجوری بصیریم. چطور خدا میگه لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشم دارن ولی نمیبینن. پس منظور با چشم دیدنه دیگه. پس خدا هم که میگه بصیر، خب چشم داره. یا مثلا برمیگرده میگه که تو آیه 5 سوره مثلا الرحمن میگه که الرحمن علی العرش استوا، خدا بر عرش استوا کرد، حالا مسلط شد، تکیه کرد، هر چی. میگه عرش یعنی تخت. خدا هم که خودش گفته من ملک الناسم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، خدا هم که گفته من به تختم خلاصه تکیه کردم، مسلط شدم و شروع کردم به فرمان روایی. میگه خب این پادشاهی مثل پادشاهای دیگه تخت دارن و فلان و اینا، خدا هم از خودمونه، حالا یه مقدار بالاتر. ها بعد میشه فرقه مجسمه، بعد مثل وهابیت روز قیامت هم خدا جسمه و میاد و فلان و اینها. این کسانی که در دلشون انحرافه از آیات، به این آیاتی که در مورد خداست شبیه آیاتیه که محکمه و مولا درزش نمیره که نوعا در مورد ما صحبت کرده، یه این شبیه اونه. مثلا برای اینکه تشکیک ایجاد کنن، ایجاد شبهه بکنن، دنبال فتنن، ابتغاء الفتنه، دنبال تعابیر و تفاسیر متعدد و تعویلات آنچنانی هستن از آیات. وقتی شما برگشتید به خدای متعال رو اینطوری هر کی یه جوری خدا رو فهمید، مراد یه چیزی سنگ رو سنگ بر نمیشه، ما قراره خدا رو بپرستیم. بعد در میگرده خدا میگه مثلا تو آیه 23 سوره قیامت الی ربها ناظره، روز قیامت خلاصه اون چهره های آنچنانی که خیلی آدم خوب بودن به خدای خودشون همینجور نگاه میکنن. خب خودشه دیگه، جسم ما دو دنیا درست تشخیص دادن این صاف فتنه ها. روز قیامت هم کی میده این حرف؟ اما خدای متعال در قرآن کریم آیه 11 سوره شورا رو فرستاد تا یه خط قرمز ایجاد کنه تا اینا نتونن بگید موش بدونن. گفت آقا لیسک مثلهی شیئون، خدا مثل چیزی نیست. اگر من گفتم خدا سمیع است، نه از شما که گوش دارید، اذن دارید. اگر گفتم خدا بصیر است، نه از شما که چش دارید، عین دارید. اگر گفتم الرحمن علی العرش استوا، من با زبون شما صحبت کردم، شما پادشاه دارید، فلان دارید. پادشاه وقتی میخواید حکم براند چه میکند؟ بر تخت پادشاهیش میشیند دیگه، از تو پستو که حکم نمیکنه که. با زبون شما صحبت کردم، مثل آیه 4 سوره ابراهیم که فرمود ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومه، ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگه به زبون قومش که چی بشه؟ لیبینا لهم، بس که تبیین بکنه. خب در زبان شما، در محاورات شما پادشاه ها چه کار؟ لذا در مورد ملکه سبا، عرش ملکه سبا رو میاد نام میبره در سوره نمل، اون تخت آنچنانی که داشت مثلا. حالا دیو فکر میکنه خدا الرحمن و علی العرش، یعنی خدا مسلط شد برای فرمان روایی. نه اینکه تختی دارد و فلان. میبینید از این آیات سوء استفاده میکنن. امام سجاد علیه السلام میفرماد ما را از کسانی قرار بده که باور دارن باید نسبت به آیات محکم تسلیم باشن. یعنی اون آیاتی که در مورد ماها حرفایی رو زده این کارو بکن این کارو نکن، واضح هم صحبت کرده، تسلیم. اما در مقابل آیات متشابه اهل اقرار باشند. اینو من برای اینکه خوب جا بندازم چاره ای ندارم جز نهج البلاغه بخونم. که میگم چاره ای ندارم یعنی واقعا فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام در این موضوع راهگشا است. خطبه ای داره امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه که معروف به خطبه اشباهه، خطبه 91 نهج البلاغه. والا مسعده میگه که یه کسی اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام گفت خدا رو یک جوری برای ما توصیف کن که انه عیاناً داریم میبینیمش. که چی بشه؟ لنزداد لهو حبن، واسه که محبتمون نسبت به این خدا زیاد بشود. چی شد؟ یه جوری خدا رو توصیف کن عیان داریم میبینیمش، تمام یه جوری محبتمون زیاد بشه. این فکر کرده که مثلا من یک عشق مجازی رو میبینم میگم هر چه چیز قشنگیه، بعد محبتم زیاد بشه، بنابراین هر چی میگه بگم. این نقل میگه امیرالمؤمنین علیه السلام جوری غضب کرد که متغیر اللون، چهره مبارکش سن رنگش تغییر کرد. اینجوری شاکی شد از این شنیدن این جمله. من هم اینجا اولا یه پرانتزی باز کنم. حاکم اسلامی نسبت به اعتقادات مردم حساسه، نسبت به باورهای مردم حساسه. حالا امیر چون در اوج معرفت به پروردگار متعال شاکی شده اینجوری، اما چرا میگم حساسه؟ به خاطر ادامه نقل میگه حضرت فنادا از صلات الجامعه، دستور داد صلات جامعه. وقتی میخواستن یه اعلان عمومی بکنن همه رو جمع میکردن مسجد، چون معمولا برای نماز جمع میشن مسجد، اسم رو گذاشتن صلات جامعه. هدف اون جمع شدن همه در یک نقطه است که مسجد چیز بوده دیگه، کانون بوده. در این نقل که جناب سید رضی میاد اینو تصریح میکنه، میگه مسجد مملو از جمعیت شد. این خیلی جمعیت زیاد اومد. حالا چجوری کار خدا؟ حاکم اسلامی نسبت به اعتقادات مردم بی تفاوت نیست. این که اون آقا برگشت گفتش که آقا ما که معمول نیست این مردم ببریم به سمت بهشت. تو حاکم اسلامی هستی، تو در ریاست جمهور مسلمانانش نمیتونی نسبت به مبانی مردم بی تفاوت باشی. در عرصه شبکه مجازی که آیان وزیر ارتباطات و همه کسانی که منصوب به او هستن با اون نگاه اینگونه ورود نمیکنن، هم مسئولن. تو نمیتونی در رو باز بذاری بگی مردم سطح شعورشون رو ببرن بالا. خب تو بی شعوری رو برای مردم رونق میدی، ولی برای شعورش هم بالا. خیلی مزرد ما شما گوشت فلان رو جلو گربه میزنه یه پیف پیف نمیده. طبع انسان میل داره. بعد اون کسانی هم که اهل فتنه اگه بیکار نمیشینن، دزد اعتقادات مردمه. باید اون وقتی اعتقادات مردم رو گرفته پا اسلام با نمیستن، مشکل اینه. بدبخت کردی خودت رو، رفت اومدی در رأس سکان قرار گرفتی، خبر نداری بیچاره، در جریان باش. دیر یا زود چوب تو آستینت میکنه. نمیشه نسبت به اعتقادات مردم. امیر فرمود صلات جامعه همه جمع شن، یک خطبه قرائی خوند که بخشی از این خطبه امینه که سید نقل کرده جناب سید مربوط به خطبه اشباهه. من بخشش رو میخونم با عتاب. حضرت تو بعضی جا مشخص از فحوای صحبت که جوری حضرت شاکیه، گفتم دیگه غضبناک متغیر اللون. فرمود وعلم، امیرالمومنین علیه السلام داره این آیه رو دقت کنید، آیه خیلی مهمه، دقت کنید، بیشتر دقت کنید. اگر خوب ریز بشید روی این عبارات که دارم میگم، میبینید که داره این آیه 7 سوره آل عمران رو پنبه میزنه امیرالمومنین علیه السلام. این رو داره توضیح میده. فرمود وعلم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغیوب الاقرار. اینجا رو گوش کنید، الاقرار به جملت ما جهلو من تفسیر المحجوب من الغیب المحجوب
فمدح الله اعترافهم بما بالعجز بما لم يحيط به علما و سما ترکهم التعمق فيما لم يكلفهم بگید يكلفهم عن البحث عن كنه حتی عن نداره يكلفهم البحث عن كنه رسوخا. بعد رو کرد به او گفتش که فاقتصر على ذلك ولا تقدر عظمت الله على قدر عقلك سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين. فرمود بدان ای سائل، حالا همه رو جمع کرده داره صحبت میکنه، بابا او باعث شد این حرفا رو بزنه حضرت. اون کسانی که راسخ در علم هستن، منظور همین آیه هفتی که الان خوندیم و ما یعلم و تأویله الا الله و راسخون فی العلم، که عرض کردم این فرمایش امیر به نظر میاد اینجا واو استینافه نه واو عاطفه، که و ما یعلم و تأویله الا الله و راسخون فی العلم، البته که راسخون در علم که مصداق اعتمش از حضرات ائمه علیهم السلام هستن تأویل آیات را میدانند، اما این عبارت امیرالمومنین چه جوری استینافو میرسونه. حالا اینجا گوش کنید، می‌فرماد که اون کسانی که در علم راسخند کسانی هستند که خدا اونها را بی‌نیازشون کرد. چه چیزی باعث بی‌نیاز کردنشون شد؟ از اینکه در ابواب مختلف اون چیزی که جهل دارن نسبت بهش و از پس پرده آگاهی ندارند اقرار بکنند. اغناهم این اقرار فاعلشه. اون چیزی که باعث بی‌نیازی اینها شد از اینکه آقا بدونم پس این پرده چیه، زیر این عبارت چیه، فلان چیه، اینی که اقرار میکنن آقا ما جهل داریم نمیدانیم، اون چیزایی که از ما پوشیده شده ما اقرار میکنیم نمیدونیم. این اقرار رو امیرالمومنین فرمود خدا مدحشون داره میکنه. فمدح الله اعترافهم، خدا داره اعتراف اینها که آقا ما نمیدانیم، الاقرار به جملت ما جهلو، هیچی شده هر چیزی که خدا پس برداره پوشونده ما بیشتر از اون نمیدونیم، اقرار میکنیم نمیدونیم. و ما اعتراف اینها رو داره مدح میکنه که تناول به ما لم یحیطوا به علما نداره، نمیتونه دسترسی علمی پیدا کنه به این که آقا این یعنی چی، چون این میخواست تایق سر در بیاره خدا یعنی چی، سمیعه دقیقا یعنی چی، بسینه دقیقا یعنی چی، بذار من تهش رو وا کنم، کنهش رو این ورور کنم، قارچ قارچش کنم. یک جمله گفتن آمنا کلا منن درب بنا، آقا ایمان آوردیم، چه محکم چه متشابه. این که میگن کلا منن درب بنا یعنی اقرار دارن میکنن که ما باهاش بر نمیریم. میفهمات و سماهم و سما ترکهم، این که اینا ترک کردن التعمق فیما لم یکلفهم والبحث، این که جستجو نکنن، خدا بهشون امر نکرده بحث کنید، بحث با سه سنخه جستجو کردن و رفتن کنکاش کردن، خدا سما ترک اینها را عمیق شدن تعمق فیما لم یکلفهم الله عن البحث، این که ترک کردن این تعمق رو خدا به اینا گفته رسوخا، این رو رسوخ نامیده، ترک کردنشون رو رسوخ نامیده. و بعضی‌ها چون دقیقاً برعکس میگن نه هر چی بریم که فلان کنیم که تهیشو در بیاریم این است که ما راسخ در علمیم استواریم در این علم و فلان حرفا، میگه نه بابا اتفاقاً که ترک کنی رو خدا نامیده راسخ در علم. این یعنی اگر من یه آیه متشابه رو نمیفهمم میگم نفهمیدم، اقرار میکنم به جملت ما جهلو، الاقرار به جملت ما، اما میگم همش از توئه. وقتی کسی این حرفو زد دیگه شیطون نمیتونه موش بدونه. بعد اون فلان فلان شده هایی که فیت تبه اونم آتشابه همین حبتقو الفتنه فتنه درست بکنه، بعد خدای من رو به من یک جوری معرفی کنه که با واقعیت فاصله داره، به من میگه خدا جسمه، روز قیامت میاد و جا عرب بک و الملک و صفن صفا، میگه بفرماینم معید میاد خودشه با جفت دستاش ببینی چی پاهایی دارد چه فلان. نظرم یعنی شما برید مالزی، یعنی کسی که رفته بود برای من تعریف میکرد، نرفتم یه چیزی بخونم بیام به شما بگم. و رفتیم، خب الان مالزی جای دیدنی زیاد داره، نیداد خوبی نیست، ایران خیلی بیشتر از این داره، ولی اونجا یک شروع اصلا حجیبی داره. میگم ما رفتیم یکی از جایی که مثلا ما رو بردن گشت و گذاری و فلانی و بهمان حرفا وارد معبد شدیم. گفتیم خب اینا گفتن نه کفشتون رو در بیارید. انگار که انک بالواد المقدس توبا و این حرفا مثلا. نه معبد مسلمونا وا، معبد. مال بودایا بوده چی بوده؟ میگفت رفتیم گفتیم آرا قاینن خدا تا اومدیم گفت نه واسا. میگه ما دیدیم اینو جان خدا همین الان این شخص زنده است تو قم خودش برام تعریف میکنه. برای یه سری نمایشگاه های کامپیوتری رفته بود اونجا برای من تعریف میکرد. میگفت با تعجب دیدیم بت‌هایی رو تراشیدن و مردم سجده میکنن. این انسان قرن 21 رو شما نگاه کنید، سجده میکنن به سمت این چیزی که خودشون تراشیده بودن. با تعجب کردیم بنا اومدیم بیرون. تا اومدیم اینو گفتن واسید. گفتم چطور؟ گفت نیم ساعت دیگه از بت بزرگ پرده برداری میکنن. گفتم یا قبل فرست این که این بود بت بزرگ دیگه چه صیغه‌ایه؟ هیچ واسطادی و اصرار اینا یه دفعه پرده ها کنار رفت. او یک مجسمه بزرگ بسیار غضبناک. گفتن این خدا اون بزرگ اینا هست. یه دفعه همه به اون سم سجده کرد. و وقتی تو دستت از مبانی کوتاه بود خدا را هر جور دوست داری واسه خود میکشی، نقاشی میکنی. انسانی که راسخ در علمه میگه یقولون آمنا به کل من عند ربنا. ما چی نفهمیم چی شد؟ مأمورم نیستیم. لم یکلفهم البحث. ما که مأمورم چی نیستیم؟ آقا جستجو کنیم ان کنه به کنه این که خدا این گونه است یعنی چه؟ مأمور نیستیم. یه هاش از طرف توه. میگه اگر اینجوری بودی اولول الباب خودتی. آن یتذکر الا اولو الالباب. امام میفرماد ما را از حالا بیا تو صحیفه ما را از کسانی قرار بده پناه میبرند. به چی پناه میبره؟ به اینکه اقرار کنن آیات متشابه هم چیه؟ بگید همش از توه. پناه میبره به اقرار، یعنی به اعتراف جهل خیش پناه میبرد. ما سوره آیات رو خوندیم، ختم قرآن کردیم، اجمالا بعضی آیات رو متشابه دیدیم، اما خب اقرار میکنیم هر چی هست همش از طرف خداست. آمنا کل من عند ربنا. این نکته اینه. آقا واضحه چی دارم عرض میکنم؟ و موضحات بیناته، به دلائل روشن قرآن کریم انسان پناه میبره حتی برای فهم آیات. بگید متشابه. یه بنابراین الرحمن علی الارش استوا قاعدتا یعنی این الا ربها ناوره. پس معلوم میشه که نبا چشم سر، چون مثلا 103 یا 104 انعام فرمود لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، با موضحات بیناده متشابهات رو هم حلش میکنه با براهین آشکار شده. این واضحه چی دارم عرض میکنم؟ پس امام سجاد علیه السلام میفهمد نسبت به آیات محکم، اونایی که میدونیم که معمولا خدا رحمت کنه من و ایتالا خوشبخت رو، برای اینکه ما راحت‌تر بفهمیم این عبارت رو، یادم میاد وقتی اینجوری میگم آقا آیاتی که در مورد ماست محکم، آیاتی که در مورد خداست متشابه، مثلا یه جوری که اگه به فهم ما نزدیک باشه، وگرنه این کلی خودش حرف داره. متوجه شدی چی دارم عرض میکنم؟ این به این صورت. آره دیگه، لیسک مثل شر، اون خط قرمزی که خدا بیان کرده. هیچ چیزی مثل خدا نیست. ما میگیم خدا فلان است، سمه نمیست شما گوش دارید. ما میگه خب بعد چی جوری؟ میگه لم یکلف امول بس ان کنه. من هم نکردم من کنه به سرت سر در بیاری. یعنی چی؟ اعتراف کن، اگه اعتراف کردی تو راسخه در علم. من خدا ازت مدح بکنم آخرشه. خدا وقتی کسی مدح بکنه اینو میگن تعبد. لذا میفهمد و یدین و لک متعبدانه. هرچی ما که نفهمیدیم این چی شده، خب چون حرف توست میپذیریم. نقل میکنم مثلا بوعلی سینا میگفته که او من نتونستم به لحاظ عقلی ثابت کنم معاد جسمانیست، ولی چون قرآن گفته میپذیرم. مثلا اینجوری میگه. حالا یکی دیگه تو معقولات خیلی مثلا قور کرده است و بالاخره استعداد ویژه‌ای داره، من که نتونستم طبق دو تا چارت عقلی صرف جسمانی بودن معاد رو مثلا ببینم، ولی قرآن میپذیرم. من نمیخوام بگم ابو علی سینا راسخه در علم، منظورم این نبود. ابو علی سینا رو روز قیامت معلوم میشه کیه چیه چجوری هست، من کاری به اون ندارم. خب میگم اصل این قضیه رو امام علیه السلام به ما یاد میده از خدا تقاضا بکنیم. حالا که ختم قرآن کردیم یه سری مسائل رو نفهمیدیم، جو ما رو نگیر بگیم ما میخواییم اون آدم خوبه باشیم. اونم همین حرف رو میزد، اومد در امیرون میگفت عیان ببینم لنزداد و حبن، ما محبت هم نسبت به خدا زیاد بشه. باید حضرت قضا این حرف رو زده، میگه اینجوری دنبال محبت نباش، اقرار کن. آن میدینید این حرف موسطه برو نحجو براقه شد قشنگتر فهمیده شد خود وکیلی. این که من مکرر گفتم عبارات نهج البلاغه طبیعی مبین صحیف از عبارات، حالا در مورد نهج البلاغه همینه، یعنی چون با صحیف درگیر بشی میبینی که با نهج البلاغه هم به یاری خدا بهتر متوجه میشی. و شما دیدید الان مجموع این دو تا چقدر اون آیه رو دقیق ترجمه کرد. اینجوری بله، اون که آخره تا منم شما چی فهمیدید از صحبت من؟ منظورم اصلا این نبود. تحویل آیات رو اون وجود مقدس برای کی بلده؟ او داره به اون نهیب میزنه. حد و قوارش آخه حد و قواره این حرفا نبود. مثلا در اینی که حضرت غضب کرد، چون اون متوجه قضایاست، او همه چیزی میدونه، لذا شاکی شده. نه بازی نیست که من یه دفعه داغ کنم. واقعا داغ کرد، واقعا رنگ چهرهش رنگ چهره که نمیشه دیگه بازی درآورد. آره تعمق نکنید، چون تعمق کردن خب میگفتید عیان، انگار عیان داریم میبینیمش. خب شما چیزی رو که عیان میبینی یعنی چی؟ یعنی فهمیدی که فلان یعنی چه، سمی یعنی چه دقیقا، ها؟ یعنی این دیگه. وگرنه یادتون باشه تو اون قضیه که قبلا هم خوندیم در دعای اول، بحث حقایق ایمان رو امیرالمومنین علی السلام اونجا مطرح کرد که فرمود با چشم سر نمیشه به حقایق ایمان دستیابی. یادتون اونجا من مفصل توضیح دادم. این حرفا همونجا باز تکرار شد. احسنت. نه همینه. همه فرمایشات شما مؤیده. کاملا درست. حالا فرصت تموم شد. دیگه نمیرسیم. بند پنجم رو عرض کنیم محضر شریفتون. ان شاء الله خدای متعال کمک کنه. جلسه آینده محضر مبارکتون عرض میکنم. حمد مخصوص اون خدایی است که ما رو به سمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و اولاد طاهرینش هدایت کرد. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و اولاد المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. انشاءالله ما از امیر المؤمنین باشیم. باز پیشا پیش تبریک عرض میکنم روز ولادت ایشان رو، و البته به همه پدرها مخصوصا که حالا روز پدر نامیده شده، و انشاءالله خدا به همه پدر و مادرهای شما طول عمر با عزت و عافیت برهمت کنه، و اون دسته از پدر و مادرهایی که از این دنیا رفتن انشاءالله سر سفره امیرالمومنین میهمان و دعاگوی همه ما قرار بده. به حضرت فاطمه معصومه علیها السلام که به فضل و رحمت خدا در محضر ایشون هستیم، و به ولی بزرگوار خدا امام سجاد که اگه این حرفا رو نمی‌زدن بینی و بین الله ما بلد نبودیم، و در یک کلام به محمد و آل محمد صلوات و توجه هدیه کنید. امیدواریم دعاهامون مستجاب بشه.